شد است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد است و نیفتاده است از پا سر. صدای آیه کهف و رقیم می آید، بخوان بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام که آفتاب در آورد از کلیسا سر. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر. همیشه تشنه ساقی شدن قشنگ تر است اول فرض، و از تو کرب و بلا خواستن قشنگ تر است. دلم هوای حرم کرده یا ابو فاضل، دلم هوای حرم کرده یا ابو فاضل، مرا دوباره ببر کربلا ابو فاضل.
بسم الله از ما اجازه از شما، ایشان نار بین پیاده کربلا. بگو بسم الله از ما اجازه از شما، تو رو خدا بذاری حرم و بیام و سه. مگه نگفتی که میخرمه؟ بیا خودم حرم میبرمه، به دخترت رقیه قسم نوکرتا. بسه برو همین که منم نوکرتا، بسه برو همین که منم نوکرتم، آقا نوکرتم، آقا آقا. به 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 آقا آقا نوکرتم. ویلا از دل زار و حزین، دلی که هر شب تو فکر اربعین، وا ویلا از این دل زار و کمین، دلی که هر شب تو فکر اربعین. میدونم اینو که کم تو یکربلا، منو به طلب نوکرتا. بگو یکربلا منو به طلب نوکرتا، آی به مرتضا به شای عرب نوکرتا، به مرتضا به شای عرب آقا نوکرتم، آقا آقا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه انشاءالله عزاداری هاتون، مرسی سرای هاتون و روزه ها و مراسم هایی که شرکت می کنید، و ما هم توفیق داشتیم که در این مسیر سهمی داشته باشیم در روز عاشورای حسینی، که باز هم تسلیت و تعزیت عرض می کنیم به مناسبت این روز. و دعوت می کنم همراه ما باشید اکنون با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. 42 دقیقه میشنویم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. ایام عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران اون حضرت را محضر حضرت ولی عصر حجر الله تعالی فرجه و شریف و شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما بزرگواران هستیم و این برنامه نیست همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، مخصوصا همین عزاداری هایی که بسیار هم ثواب داره. انشاءالله خدا هم قبول کنه همین عبادات رو در مناجات حضرت موسی با خدای متعال داریم که وقد قال یا رب لما فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله علی سایر الامم. موسی سوال کرد که خدایا به چه دلیل امت پیامبر رو بر سایر امت ها برتری بخشیدی؟ فقال الله تعالی، خداوند فرمود فضلت هم لعشر خصال، چون ده خصلت در امت اسلام هست که باعث برتری اونها شده. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل يعملونها. موسی گفت که اون ده خصلت چیه که اینها انجام میدن تا من دستور بدم بنی اسرائیل که اونها رو انجام بدن تا اونها هم از این فضائل برخوردار باشن. قال الله تعالی الصلاة و زکاه و صوم و الحج و الجهاد و الجمعه و الجماعه و القرآن و العلم و العاشورا. خدا هم فرمود که اون ده خصلت عبارتن از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمعه، نماز جمعه، جماعت، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا. خود علم، علم آموزی از خصلت های امت اسلامه. در بنی اسرائیل اینجوری نیست، اونا میگن که اون شجره که آدم و حوا نزدیک شدند و رانده شدند شجره معرفته، بس اونو معرفت نزدیک نشید. و عاشورا، خب حضرت موسی اون نقطه رو فهمید چیه، اما عاشورا رو متوجه نشد. قال موسی علیه السلام یا رب و مل عاشورا، پرسید عاشورا چیه. قال خود متعال فرمود البکا و تباکی علی سبط محمد صلی الله علیه و آله وسلم. گریه کردن یا حالت گریه گرفتن به خاطر نوه پیامبر اعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ول مرسیه ول عزا علی مصیبت ولد المصطفی یا ولد المصطفی. مرسیه خانی، عزاداری بر مصیبت فرزند پیامبر یا فرزندان پیامبر. یا موسی ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان. ای موسی، هیچ بنده از بندگان من در اون زمان نیستن که بکا او تباکا، گریه کنه یا حالت گریه به خودش بگیره. و تعزا علی ولد المصطفی یا ولد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عزاداری کنه برای فرزند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. الا و کانت له الجنه ثابتا فیها، مگر اینکه او تو بهشت ثابت خواهد بود، او اهل بهشت خواهد بود. و ما من عبد انفق من ماله فی محبت ابن بنت نبیه طعاما و غیر ذلک درهما. و هیچ بنده ای نیست که در محبت فرزند دختر پیامبر تعامی یا غیر تعام، یک درهم خرج کنه برای تعام یا غیر تعام، الا مگر این که ببارکت لهو پی دار دنیا از درهم به سبعین درهم. من در دنیا اون یک درهم رو به 70 درهم برکت بهش خواهم برگردون. و کان معافم فی الجنه، این همیشه با سلامت در بهشت زندگی خواهد کرد. و غفرت لهو ذنوبه، گناهانش رو میبخشم. و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، ما من رجل او امرأت سال دم عینیه فی یوم عاشورا و غیره قطره واحده الا و کتب له اجر و مئت شهید. قسم به عزت و جلالم، هیچ مرد یا زنی نیست که در روز عاشورا یا غیر عاشورا یک قطره اشک جاری بشه مگر اینکه براش نوشته میشه اجر 100 تا شهید، اجر 100 شهید براش نوشته میشه. خب این حدیث نسبتا طولانی رو که از مستدرک الوسائل، اینو من از اونجا نقل کردم، از مستدرک خوندم، البته در تو منابع دیگه هم هست، من از مستدرک خوندم. خب این در واقع تکلیف ما رو نسبت به عزاداری و این عزاداری هایی که گاهی ممکنه چه بعضی حرفای داشته باشن یا مطالبی که حالا شاید از روی بی‌دقتی و کم مطالعه باشه، این یه حدیث از احادیث فراوان که در کتاب‌های معتبر ما از خونم که ما تو اون کتاب عشق معرفت 10 تا از این روایات آوردیم، مرحوم شیخ عباس هم در کتاب نفس المحمومشون به ذهنم میاد 20 تا یا 40 تا حدیث ابتدا آوردن بعد مقتل رو شروع کردن. پس قدر این عزاداری ها رو بدونیم.
انشاءالله متشکریم. انشاءالله خداوند عزاداری ها و خیرات رو از همه عزیزان به احسن وجه قبول بفرماید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک سید الشهدا علیه السلام و یاران اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
اول که تشکر میکنم از برنامه، از کنم حضورتون سوالم این هست که سید شهدا ما همیشه میگیم که حرکتشون قیام بود برای حفظ اسلام، برای امر به معروف و زنده نگه داشتن دین جدشون. بعد چندین بار که ایشون فرصت مذاکره براشون حاصل میشه میفرماین که شماها اگر بذارین من از این راهی که اومدم برمیگردم، من با شماها جنگی ندارم. و به همین مضمون چند جا هست که دیگه استاد خودشون بهتر میدونن. چرا میخوای منو بکشیم؟ مگه من چه بدی به شما کردم و میتونم از همین راه برگردم؟ حالا این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ فرض کنیم که حالا مثلا یک سیاستمدار عاقلی بینشون پیدا میشد برای حفظ حکومت خودش هم که شده اجازه میداد که ایشون برگردن و اصلا جنگی هم صورت نمیگیره. فرض میگیریم این چطوری با هم جمع میشه؟ مرسی. ممنون.
ممنون و متشکریم از شما شنونده گرامی و خواهر محترم. جناب استاد، اگر حالا اون جملاتی که حضرت فرمودن که من رو بذارید مثلا برگردم یا جنگی ندارم، واقعا اگر اونها راه می اومدن حضرت بر میگشت و دیگه قیام ادامه پیدا نمی کرد؟
باید دوشن تاجداش بشن که همطور که شون فرمودن هدف امام حسین علیه السلام حفظ دین بود، حفظ اسلام بود، چون اسلام به خطر افتاده بود. وقتی که مروان به امام حسین گفت شما بایزید بیعت کنید، او به حرف شما گوش میکنه، نمیدونم قوم خیشانده حرفا، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. انا لله و انا الیه راجعون رو کی مردم میگن؟
وقتی مصیبتیش
مصیبت بهشون وارد شد. بعد هم فرمود اسلام خداحافظ، اسلامی باقی نمیمونه. وقتی که بخواد امت دوچار شخصی مثل یزید بشه، فاتحه اسلام خونده شده است. پس امام حسین علیه السلام باید برای حفظ اسلام قیام میکرد. 5-6 تا دلیل رو گفتن که به نظر ما هیچ کدام دلیل و غایت و اون هدف نهایی نیست. مثلا گفتن که امام حسین برای بیعت نکردن قیام کرد، یعنی ازش بیعت نمیخواستن، کارش نداشتن، اونم کاری نداشت و این درست نیست. بعضی گفتن به خاطر دعوت مردم کوفه بود و اگه مردم کوفه دعوت نمیکردن امام حسین هم قیام نمیکرد، اینم درست نیست. مردم کوفه دوبار دیگه هم دعوت کرده بودن. یه بار بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام همین مردم آمدن خدمت امام حسین گفتن که حالا برادر شما صلح کرده، شما که نکردید، ما حاضریم با شما جنگو ادامه بدیم و با شما بجنگیم. حضرت فرمود اون چیزی که ابو محمد کرده درست همون. دوباره بار دوم در بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام اومدن خدمت امام حسین، گفتن خب حالا برادرتون که صلح کرده بود شهادت رسید. امام فرمود که اون پیمانی که برادر امضا کرده مادام که معاویه هست قیام صلاح نیست. این 10 سال امام حسین قیام نکرد. وقتی معاویه که مرد بار سوم، پس مردم کوفه قبلا هم دعوت کرده بود. بعضی گفتن که برای امر معروف نهی از منکر. خب امر معروف از منکر شرایطی داره و آدابی داره که اونها باید مراعات بشه. بعضی گفتن که امام حسین مأموریت خصوصی داشت، یعنی از طرف خدا مأمور بود که حتما بره شهید بشه. ان الله شاء ان یراک قتیلا. خب اینجوری باشه این یک مأموریت خصوصی است. حالا باز خود همینجا این سوال مطرح میشه، مشیت مشیت تکوینی بود یا تشریعی؟ اگه بگیم تشریعی چطور خاص امام حسین بود، تشریعی باشه شامل همه حال امت میشه. اگه تکفینی باشه یعنی امام حسین مجبور بود در ذات امام حسین. حالا اینم یک قوله که گفته. بعضی گفتن که امام حسین دنبال حکومت بود، برای به دست گرفتن حکومت رفت، در دام عبیدالله افتاد. دو تا راه بیشتر مقابلش نبود، یا با خاری و ذلت کشته بشه یا با سرفرازی و عزت. دومی است امام حسین انتخاب کرد. پس امام حسین دنبال این که حالا بخواد، هیچ کدام از اونها مطرح نبود، فقط حکومت. خب امام حسین که از وسط راه فهمید، که از منزل زباله فهمید که کوفه از دست رفته، مسلم و هانی و عبدالله مقتور و قیس ابن مسهر، همه اینها یا قیس ابن مسهر اینا کشته شده و شهید شده بودن. اینا امام حسین میدونست. اوضاع کوفه رو از افرادی که از کوفه میامدن امام حسین سوال میکرد و کاملا متوجه بود که چیزی از کوفه باقی نمونده. و ضمن این که امام حسین همون زمانی که بیشترین احتمال تشکیل حکومت، زمانی که امام حسین در مکه تشریف داشتن، خب نامه مسلم به دستش رسید که مردم کوفه با شما هستن، سران کوفه و شخصیت های کوفه همه من بیعت کردن، شما هرچه سریع تر حرکت کنید. این اون زمانی بود که دیگه احتمال اینکه امام حسین به قدرت برسه خیلی قوی تر از هر زمانی بود. همونجا امام حسین وقت مات حرکت کنه، اون خطبه خود تلموت علی ولد آدم رو میخونه که در ادامهش داره که من گویا میبینم در بیابانهای بین نواویس و کربلا گرگهای بیابان بدن من رو قطعه میکنن و شکمهای خودشون رو سیر میکنن. در آخرش هم داره که هر کس میخواد خون قلبش رو در راه ما بده، آماده باشه که ما فردا صبح مسافریم. پس امام حسین همون موقع که احتمال زیاد بود بس شهادت این حرفا بود. اینم درست نیست. باز حرف دیگه هم گفتن که هر کدام از اینها جای خودش، هم درست هم درست نیست. بیعت به عنوان استارت کار درسته، به عنوان این که کار شروع شد. دعوت مردم کوفه به عنوان شکل قیام درسته. اگه این دعوت نبود، قیام در یمن اتفاق می افتاد، در ایران اتفاق می افتاد. صورت قیام در کوفه اتفاق افتاد به خاطر دعوت مردم کوفه. هر کدام از اینها جای خودش درسته، ولی اینکه هدف غایه امام حسین هیچ کدام از اینها نبود. حقیقت خودش بارها فرموده، یک شما خوندم علی اسلام السلام، اینکه نیوری در آمر بالمعروف و عنها عن المنکر و اصیل وسیلت جدی و ابی علی بن ابی طالب اوریدن آمر بالمعروف و عنها عن المنکر، اینا از این فرمایشات زیاد داره. یا اون سخن حضرت در تحف العقول که به نظر بنده نص در این باره هست و نص برای بلاتفقی هم هست، مجار امور العید العلماء بالله، همینطور فرمایشش که فرمود که من را سلطانن جائرا، اینا در مسیر راه امام حسین مثلا فرمود. با بررسی فرمایشات امام حسین میبینیم که هدف قائی حفظ حق و حفظ دین خدا بود، چون دین مبتلا به شخصی مثل یزید شده بود و فاتحه دین داشت خونده میشد. دو تا راه هم بیشتر فراروی امام حسین علیه السلام نبود. یک، بره حکومت رو به دست بگیره، با قدرت یزید رو به زیر بکشه و دین رو حفظ بکنه. این گزینه کاملا محتمل بود. حتی شب عاشورا، حتی به نظر بنده صبح روز عاشورا هم این احتمال وجود داشت. یعنی کاری که حر ابن یزید کرده بود
بقیه انجام میدادن.
اگه پنج نفر دیگه این کارو میکردن، خب امام حسین با 30,000 نیرو میامد کوفه رو میگرفت و کوفه قدرت رویارویی با شام رو داشت، مدینه نداشت. در واقع هر دیدیم چه بلای سر شما، مکه نداشت. همین سپاهیان یزید دو سال بعد به مکه حمله کردن، خانه کعبه رو به منجنیق بستن. اما کوفه این ظرفیت رو داشت و لذا شام رو در جنگ صفین شکست داد. از لحاظ نظامی شام در مقابل کوفه شکست خورد، متأسفانه از لحاظ سیاسی اینا شکست خوردن. حالا خب امام حسین میامد کوفه رو میگرفت و با کوفه در مقابل شام میایستاد و شام رو ساقط میکرد. اون 5 نفر شمر اینا از لحاظ سیاسی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ قوم و خویشی مقدمن بر حر. یعنی شمر سوابقش بهتر از حر، هم سابقه سیاسیش خوبیشون، زمانی در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین جنگیده مجروح شده. اگر اون جراحت این مقدار بیشتر میشد مثل عمار یاسر میشد شهید جنگ صفین. همینطور عرض کنم که عمر اسد خو از قریشه و اون سوابقی که داره. یا اون شبس ابن ربعی که نامه خاص به امام حسین نوشته، یا عمر ابن حجاج که برادر خانم هانی بود، یا هانی برادر خانمش بود که رئیس طایفه بنی نزهج بود، یا اون محمد ابن اشعث باز همینطور، او خواهرش همسر امام مجتبی بود و پدرش هم از فرماندهان امیرالمومنین بود، اشعث ابن قیس. خب اینا اگه این 5 نفر می آمدن خدمت امام حسین مثل حر،
بله.
ورق برمیگشت، چون خب شبهاشون مثلا 32 نفر برگشتن. پس این که امام حسین علیه السلام دنبال حفظ اسلام بود، یک راهش حکومت بود با قدرت، یک راهش هم شهادت بود. برای امام حسین هم فرقی نمی‌کرد، گرچه اگه مخیر میشد بینی که از این دو راه، امام حسین شهادت انتخاب میکرد، ولی به هر حال برایش فرق نمیشد. نه شهادت هدفه، نه حکومت هدفه، اینا وسیله هن. اونایی که میگن امام حسین هدفش حکومت بود نفهمیدن. حکومت یا هدف نمیتونه باشه، وسیله است که با اون وسیله انسان میتونه حق رو محقق کنه. شهادت هم هدف نیست، شهادت راهی است که انسان رو مقصد میرسه. خب از اینجا فرمایشه این خب هر پاسخش مشخص میشه. امام حسین علیه السلام گرچه خبر داده شده بود، اون اخبار از جنس اخبار لوح محفوظ اثبات بود، اینجا بدا هر لحظه میتونست رخ بده. نه. که امام حسین علیه السلام این آیه تکرار میکرد، کل یوم من هو فیشان، هر لحظه ممکن خدا یه اراده دیگه کرده باشه کلا ورق برمیگرده. این دو گزینه، فراروی امام حسین بود و تحت عنوان اهدل حسنین، یا امام حسین علیه السلام به شهادت میرسید و از این راه اسلام رو حفظ میکرد که این اتفاق افتاد، یا به حکومت میرسید و از اون رو اسلام رو حفظ میکرد که اونم وظیفه امام حسین بود. تشکیل حکومت حق نیست برای امام، برای فقیه تکلیفه، یعنی برایش واجبه که حکومت تشکیل بده، نه اینکه حالا اگه بتونه حکومت تشکیل بده من اهل حکومت نیستم، میخوام برم نماز بخونم، میخوام برم درس بدم، نه، اگر شرایط مساعد بشه، اگر مردم در صحنه باشن که در کوفه این اتفاق افتاده بود، او تکلیف داره که حتما حکومت تشکیل بده، چون مبسوط الیت شده حتما باید این کارو بکنه. برای امام حسین فرقی نمی‌کرد، اهدل حسنین فراروی امام حسین بود، یا شهادت و حفظ اسلام یا حکومت و حفظ اسلام. بله. اول اتفاق افتاد.
بله.
و این هم از کردم تا صبح عاشورا این احتمال وجود داشت. من توصیه میکنم دوستان اگر این کتاب عشق معرفت ما رو بخونن در این باره، اونجا ما این بحث رو مطرح کردیم. بله. که حالا اینکه میگیم اهدل حسنه منظورمون. بله. چی هست؟ و یا یه قرآن توی سوره مالکیه توبه که وقتی اونا تهدید میشدن مسلمان گفتن ما یا به شهادت میرسیم یک حسن یا پیروز میشیم یک حسن. این اهدل حسنه. بله. در مقابل امام حسین هم بود.
بسیار خوب، متشکرم. جناب استاد من دو نکته عرض میکنم، اگر درست هستش حتما بفرمایید. نکته اول این که ایشون که حالا این خواهر محترم فرمودن که حضرت فرموده که حالا بذارید من برگردم و اینا، در حالا کدوم صحنه یا کدوم منزل من یادم نیست، ولی پیشنهاد یمن یا مثلا پناه بردن نمیدونم به کوههای یمن و اینا به حضرت احتمالا شده و خب حضرت اینو نپذیرفته بودن.
اینها در مکه بود،
در
مکه پیشنهادها شد. محمد بن حنفی پیشنهاد میکرد، پیشنهاد برادرش محمد حنفی بود. این که برمیگردم من فراموش کردم توضیح بدم. برمیگردم یعنی چه؟ یعنی که دست و دست میذارم دیگه تا اسلام نابود بشه.
خیر.
یا نه، شکل قیام رو عوض میکنم. شما قول دادید که منو مبسوط نیت کنید، من اومدم که با شما دین رو حفظ کنم، حالا شما از اون بیوفایی میکنید و برگشتید، من میرم از جای دیگه شروع میکنم. میرم از یمن شروع میکنم.
یعنی معنیش این نیستش که ابو عبدالله خب حالا که اینجوری شد پس ما اسلامو میذاریم کنار برمیگردیم خونمون دیگه.
آره همه این من برمیگردم و خیال بعضی خیال میکنم برمیگردم یعنی این که قیام نمیکنه.
قیام نمیکنه.
برمیگردم چون شما کوتاهی میکنید. امام حسین خودش تنها که نمیتونه که، حکومت نیاز به مردم داره دیگه.
بله.
در مقام اثبات مردم نباشن حکومتی نخواهد بود. شما با نامه هاتون با بیعتتون منو مبسوط الیت کرده بودید.
بله.
حالا عقب نشستید مثل زمان امام مشتبه، مردم بودن، امام حکومت رو به دست گرفت، با معاویه هم شروع به جنگ کرد، لشکرکشی کرد، با معاویه هم درگیر شد، وقتی مردم عقب نشستن امام کار رها کرد، کار رو معاویه واگذار کرد. خب شما بودید، من اومدم که از اینجا کار رو شروع بکنم.
بله.
شما برگشتید، خیلی خوب، منم برمیگردم. برمیگردم کجا؟ برمیگردم از جای دیگه شروع میکنم. به شکل دیگه کم اشاره کردم که دعوت مردم کوفه فقط در شکل قیام،
بله،
در صورت قیام تأثیر داشت، نه در اصل قیام، در هدف قیام اصلا تأثیر نداشت.
بله بسیار خوب، متشکرم. همین نکته دوم اینو میخواستم عرض کنم که فرمودید استاد، و البته اونم دیگه خب گفتن که دیگه راه برگشت هم نیستش دیگه، یعنی اینجوری نیستش که اجازه داده باشن که این خواهر محترم گفتن که اگر یه مثلا سیاستمدار منطقی پیدا میشد گفت باشه شما برگردین، اینا دیگه این اتفاق که نیفتاد.
حالا ایشون با این فرض صحبت کردن.
بله با این فرض.
ولی خب هر که اومد با امام حسین ملاقات کرد، خواست که امام حسین رو تحت الحفظ بره کوفه.
بله.
حسین موافقت نکرد، خواست برگرده به سمت حجاز. اونم خور موافقت نکرد.
بله.
قرار شد یه راه سومی برن که نه به کوفه منتهی بشه نه به حجاز. راه سوم همین راه شد که کربلا منتهی شد.
بسیار متشکریم از توضیحات مفصل شما. ممنون هستیم از سوال دقیق این خواهر محترم. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی، اینجا برنامه پرسمان اتحادی است.
پاسخهای کوتاه
918-91-61 سوال کردند: با سلام، چرا به جز مسلمانان دیگر ادیان نماز ندارند؟
همه آیین‌های الهی نماز دارند، منتها نحوه نمازشون با نماز ما فرق میکنه. مسیحی‌ها نماز دارن، همون سرودی که یک شنبه ها تو کلیسا میخونن همون نمازشونه. همینطور زرتشتی‌ها نماز دارن، یهودی‌ها نماز دارن، همه نماز دارن. هیچ کس نیست نماز نداشته باشه. همشون روزه هم دارن. بنابراین اختصاص به ما نداره. اون هم برای خودشون نماز و روزه دارن.
می‌خواستم بپرسم که تو عالم زرکی خدا از بنداش اقرار گرفته به یگانگی و پرستشش. من توی یکی از جلسات قرآنی شنیدم ظاهراً عده‌ای این اقرار رو قبول نکردن و بیان نکردن. می‌خواستم بدونم هدف خدا پس از این اقرار گرفتن چی بوده و چرا اگه اونا این اقرار رو قبول نکردن باستم اونا رو وارد دنیا کرد. نقی‌زاده هستم از تبریز.
این که در عالم زر عده‌ای قبول نکرده باشن خلاف ظاهر قرآنه. آیه 172 و 173 سوره اعراف رو ملاحظه بفرمایید: و ذخر ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن چرا، ما شهادت میدیم. پس اونجا هیچ کس نبود که ربوبیت خدا را قبول نکنه. وقتی اومدن به دنیا از اختیارشون سوء استفاده میکنن بعضیا و میذارن زیر قولشون، اون قولی که داده بودن رو ندیه میگیرم. اما اونجا معقول نیست که انسان با چشم دل، با چشم ملکوتیش ربوبیت خدا رو ببینه بعد بفرسته که من پروردگار شما نیستم، بگه نه، امکان نداره. پس اونجا همه گفتن بله. اما چرا؟ برای اینکه انسان‌ها بدونن که تو همین آیه داره در ادامش داره که بعداً نگن که ما چون پدر مادرمون کافر بودن ما هم کافر شدیم، ما فراموش کردیم. این تعهد ازشون گرفت که یادشون نره. علتش این بود. تو همون ادامه این دو تا آیه رو بخونید، آیه 172 و 173 سوره اعراف این بحث رو مطرح کرده. نه، این مطلبی شما گفتید درست نیست.
میگن که در مسیر کربلا زیارت امام حسین علیه السلام از عمر محسوب نمی‌شود، و حال اینکه خیلی ها در همین مسیر زیارت امام حسین علیه السلام در همون مسیر میمیرن، پس چطور شده از عمرشون محسوب شد؟
اینکه از عمر محسوب نمیشه یعنی وقتی که از شما حساب میکشن میگن عمر تو کجا مصرف کردی، مال تو از کجا دست آوردی، کجا صرف کردی، اون مدتی که در راه زیارت آقا سید شهدا سلام الله علیه بودی رو حساب نمیکنن. گویی که اون مدت شما عمری نداشتی، در نتیجه به حساب شما رو نمیکشن. نه اینکه جز عمر حساب نمیشه، یعنی اینکه بر عمر اضافه میشه، یعنی در محاسبه روز قیامت این بخش رو مؤاخذه نمی کنن از شما که عمرتو این عمرتو کجا مصرف کردی. پس اینکه افرادی ممکنه در مسیر زیارت آقا سید شهدا از دنیا برن یا کربلا از دنیا برن، معنی اون حدیث ها این نیست که این مدت به عمرشون اضافه شده، در نتیجه باید صبر کنن تا برگردن بمیرن. نه، اجل وقتی برسه دیگه رسیده و ازا جا اجل هم رو یستخدمون ساعتم رو یستخدمون. نه، معنای حدیث اون نبود شما فرمودید، این بود که من گفتم که در محاسبه و در حساب کشیدن از عمر این بخش از عمر رو حساب نمی کشن.
919-28-02 گفتند: اگر مرگ انتقال از یک عالم به عالم دیگری است، چرا خداوند در مرگ عزیزان این همه تلخی و ناراحتی برای بازماندگان قرار داده؟
خدا قرار نداده. ما چون حقیقت مرگ رو نمی شناسیم، چون از حال عزیزانمون خبر نداریم که در عالم برزخ اونا چقدر اونجا شادن و تعجب میکنن که ما چرا ناراحتیم، چرا قصه میخوریم، چرا گریه میکنیم، این از طرف خدا این تلخی و ناراحتی قرار داده نشده. ما خودمون به خاطر نشناختن حقیقت مرگ و حقیقت زندگی در عالم برزخ خودمون ناراحت میکنیم. خدا نخواسته که ما بخوایم ناراحت کنیم، ولذا گفته که مژده بده به کسانی که حالا مصیبتی براشون واقع میشه: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگه ما از خدا هستیم، پیش خدا هم برمیگردیم. اونا رفتن، ما هم میریم پیشون، یا اونا میان پیش ما. قصه نداره، ترخی نداره. این ناراحتی های ما به خاطر نشناختن هست و به خاطر اینکه حقایق مرگ و عالم برزخ رو خبر نداریم.
آقای یا خانم گنجی از عراق برامون پیامک فرستادند و گفتند: عبادت چند جزء است؟
در بعضی از روا داریم که عبادت
ده جزئه که مهمترینش همون کسب روزی حلاله، که انسان دنبال حلال باشه مهمترین جزء عبادت حساب میشه.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با